ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. گروهی از زنان در تبریز با برگزاری تجمع خواستار اقدام برای احیای دریاچه ارومیه شدند. رستوران متعلق به کریم باقری در ارتباط با حجاب اجباری پلم شد. خانواده شهاب دلیلی با تحصن در برابر کاخ سفید از مقامهای آمریکا خواستند پدر زندانیشان را در ایران رها نکنند. گروهی از زنان و فرهنگیان در تبریز روز شنبه با تجمع در برابر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواستار احیای دریاچه ارومیه شدند و نسبت به پیامدهای خشک شدن این دریاچه هشدار دادند. شرکت کنندگان در این تجمع به زبان ترکی شعارهایی از قبیله ارومیه تشنه است و صدها را بشکنید دریاچه را پر کنید سر دادند. در هفته‌های اخیر فعالان محیط زیست هشدار دادند که تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین سطح طی 60 سال گذشته رسیده و وضعیت آن از هر زمان دیگری بحرانی‌تر شده. در ادامه پلمب تعدادی از واحدهای تجاری در ایران مرتبط با فشارها برای رعایت حجاب اجباری زنان، گزارش‌ها حاکی از بسته شدن رستوران منصوب به کریم باقری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در خیابان فرشته تهران است. اینستاگرام این رستوران دلیل این اتفاق را عدم رعایت حجاب اعلام کرده. همچنین کتاب فروشی دیداور در تهران هم به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شد. روز پنج شنبه هم فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از توقیف 439 خودرو به دلیل مشابه خبر داده بود. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، سرکوب‌های حکومتی افزایش یافته و لایحه مربوط به حجاب اجباری در حال بررسی پنهانی در مجلس شورای اسلامی است. خانواده شهاب دلیلی که در ایران زندانی است، از اینکه نام او در فهرست زندانیانی که از ایران آزاد خواهند شد نیست، انتقاد کردند و از مقام‌های دولت آمریکا خواستند او را پشت سر نگذارند. آقای دلیلی مقیم دائم ایالات متحده آمریکا است. ناهید و داریان دلیلی، همسر و فرزند آقای دلیلی، روز جمعه در برابر کاخ سفید تحصن کردند و در طول شب نیز داریان دلیلی با ادامه این تحصن اعلام کرد تا زمانی که کاخ سفید اطمینان دهد پدرش فراموش نخواهد شد در آنجا خواهد ماند. روز جمعه وزیر خارجه آمریکا تعداد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را 5 نفر خوانده و گفته بود آنها از زندان به حبس خانگی منتقل شدند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شینبت اعلام کرد یک یهودی ایرانی را به ظن جاسوسی در هنگام ورود به اسرائیل بازداشت کرده و این فرد پس از اعتراف به جاسوسی برای جمهوری اسلامی از خاک این کشور اخراج شده. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، فرد مظنون اعتراف کرده که برای جمع‌آوری اطلاعات و گرفتن عکس برای مقامات امنیتی ایران به اسرائیل آمده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از وی در مورد فضایی پرسیدم که پس از دستگیری این فرد در اسرائیل ایجاد شده. فرنوش رام:
خب در حدود یک دهه اخیر و مخصوصا در 3-4 سال گذشته، نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل مسلمه که بیشترین تلاش و توان خودشون رو به روی رصد تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی ناشی از جمهوری اسلامی ایران گذاشتن، در جایی که نخست وزیر و همه مقامات میگویند که ایران الان بزرگترین خطر حیاتی برای کشور اسرائیل هست. مسلمه که تلاش کردن که ببینن از هر زاویه‌ای هر حفره امنیتی رو ببندن. اما گهگداری مسائل دیگری هم پیش میاد، مانند ماجرایی که حدود 2 سال پیش با جنجال بسیار گفته شد که گویا یک باند خیلی عظیم و پیچیده‌ای از ایران کشف شده که تونستن شماری از زنان میانسال و سالمند یهودی ایرانی داخل اسرائیل رو به خودشون جذب کنن برای کارهای امنیتی، واقعا هم یک شوک بزرگی برای جامعه بزرگ یهودیان ایرانی در اسرائیل اتفاق افتاد و هم همین که رسانه‌های اسرائیل به شدت این ماجرا رو بازتاب می‌دادن و طوری بیان میکردن که گویا خطرات بسیار زیادی متوجه امنیت اینجا شده از ناحیه کارهایی که این خانم‌ها کردن. ولی بعداً دیدیم که به مرور زمان خود دادگاه‌های اسرائیل و حتی در چند روز گذشته آخرین افراد رو کاملاً تبرئه کردن و فقط یک خانم رو گفتن که بله از طریق شبکه‌های اجتماعی با یک فردی که اون هم نمی‌دونسته که اون میتونه مهره اطلاعاتی باشه در تماس بوده، یعنی یه چیزایی رو در هر حال از طریق نوشته‌ها تو شبکه‌های اجتماعی یا گفتگوی تلفنی با یکی دیگه رد و بدل کردن که حکم او هنوز صادر نشده. ببینید هم مسائل امنیتی ناشی از ایران برای اسرائیل خیلی مهم هست و هم این که خیلی زیاد دیگه این مسئله رو جلوه میدن، به گونه‌ای که ما حتی دیدیم که هفته قبل یکی از مقامات ارشد پیشین امنیتی اسرائیل آمد گفت اصلاً خود نتانیاهو جاسوس رژیم ایرانه، برای اینکه نتانیاهو هست که با کارهاش داره اسرائیل رو به طرفی پیش میبره که گویا آرزوی علی خامنه ای در نابودی اسرائیل داره به دست او محقق میشه. بنابراین واژه‌هایی مثل جاسوسی، تهدید امنیتی، اطلاعاتی، اینا واقعا مثل نقل و نبات در دوره اخیر در رسانه‌های اسرائیل مطرح هست.
یک نکته‌ای که تا حدی به هر حال باعث ایجاد سوال بزرگی شده برای کسانی که این خبر رو دنبال میکنن این هست که این فرد یهودی ایرانی که مورد بازجویی قرار گرفت و جرمش مشخص شد، اسرائیل بازداشتش نکرد و خیلی راحت برش گردوندن. این نکته رو برای شنونده‌های ما اگه توضیح بدین ممنون میشم، چون برای هر کسی سوال پیش میاد که برای یک جرم بزرگی مثل جاسوسی وقتی چنین ساده برخورد میشه و اصلا حتی بازداشتش هم نمی کنن، محاکمه هم نمی کنن، چیه ماجرا؟
در مورد این تازه‌ترین رویدادی صحبت می‌فرمایید که روز جمعه در رسانه‌های اسرائیل منتشر شد.
بله.
که سازمان امنیت اسرائیل اعلام کرد که یک یهودی ایرانی رو که با مأموریت جاسوسی می‌خواست وارد فرودگاه بن گوریون بشه شناسایی کرده، ازش یه جعبه دستمال کاغذی کشف شده که میشه تلفن رو توش گذاشت و بدنم اخراج شده بلافاصله و ادعا هم شد که اون فرد اعتراف کرده، اعتراف در داخل گیومه، که گویا با مقامات امنیتی یا مهره‌های امنیتی در ایران دیدار کرده. اما خود رسانه‌های اسرائیل، تایمز اسرائیل نوشته بود که نظر به همین ماجرای مربوط به تبرئه کامل زنان یهودی ایرانی که در معرض اتهام بودند، خود مقامات شباک و سازمان امنیت هم میدونستند که اون چیزی رو که در مورد این فرد یهودی ایرانی عنوان میکنن اصلا سیستم قضایی اسرائیل تحمل نمیکنه و احتمال ارائه کیفرخواست علیه او بسیار کم هست و از این نظر او رو اخراج کردن. حالا در رسانه ها دیشب یه جعبه دستمال کاغذی رو نشون دادن، از اون جعبه هایی که مثلا خاتمکاری اصفهان هست که توش یه جعبه دستمال کاغذی رو میشه گذاشت، ولی چیزی نشانه ای از این که در هر حال سیمی یا چیز مخصوصی در اون باشه که نشون بده این جعبه متفاوت از جعبه های دیگه هست، فعلا در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. و اینکه این فرد چطوری شناسایی شد، چطوری اخراج شد، از کجا اومده بود، به کجا برگردونده شد، همه اینها هم در ابهام مونده. اما مسلما این هم یک نگرانی های دیگری برای یهودیان ایرانی ساکن اسرائیل ایجاد میکنه که از این به بعد دوستانشون و یا حتی افراد ایرانی دیگری در جهان که تابعیت‌های دیگری دارن از اومدن به اسرائیل ممکن هست دچار هراس بشن.
گفتگوی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در پی نمایش جهانی فیلم اوپنهایمر که با موضوع روند تولید بمب اتمی در جریان جنگ جهانی دوم ساخته شده، نشریه واشنگتن پست به تازگی مطلبی را منتشر کرد که در آن به مسئله نادیده گرفته شدن نقش برجسته زنان در علوم پرداخته شده. بر پایه داده‌ها، به خلاف آنچه در این فیلم به نمایش درمی‌آید، زنان دانشمند سهمی پررنگ را در پروژه منهتن که به تولید بمب اتمی متهی شد بر عهده داشتند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
داستان فیلم اوپنهایمر که توسط کریستوفر نولان ساخته شد بر فعالیت‌های پروژه منهتن در طول جنگ جهانی دوم و زندگی و دانش جی رابرت اوپنهایمر مدیر علمی این پروژه متمرکز است. در فیلمنامه اوپنهایمر همچنین نقش شماری از دانشمندان مرد که پیرامون شخصیت محوری اوپنهایمر فیزیکدان حضور دارند برجسته شده است. در این فیلم که تاکنون با استقبال 10 میلیون بیننده در سراسر گیتی روبرو شده، می توانید که چگونه دانشمندان در دوران جنگ جهانی دوم در پروژه مخفیانه منهتن در ایالات متحده توانستند به مخربترین ساخته تاریخ یعنی بمب اتمی دست پیدا کنند. We destroy the world. Chances are near zero. اما بر پایه برخی داده‌ها حضور زنانی که در پروژه منهتن نقش داشتند در فیلم اوپنهایمر به خوبی بازنمایی نشده است. بر پایه داده‌هایی که اخیراً در مطلبی در واشنگتن پست منتشر شد، شمار زنانی که در پروژه منهتن فقط در لس آلاموس نیو مکزیکو شاغل بودند 640 تن بود. تقریباً نیمی از این زنها دانشمند بودند، از ریاضیدان، فیزیکدان و شیمیدان گرفته تا زیستشناس و تحلیلگر محاسباتی. خانم‌ها ماریا گوپرت مایر، فیزیکدان نظری، چین شونگ وو، دانشمند آمریکایی چینی تبار در رشته فیزیک هسته‌ای، ناومی لایوسی ریاضیدان، لئونا وودس فیزیکدان، فرانسیس دان به عنوان یک تکنیسیان مواد منفجره و فلوی اگنس لی متخصص زیستشناسی از جمله دانشمندانی بودند که در پروژه منهتن حضوری پررنگ داشتند، اما در فیلم ساخته کریستوفر نولان مورد توجه قرار نگرفتند. لیلی هورنیک تنها دانشمند زنی است که در فیلم اوپنهایمر پرسوناجی پررنگ دارد، اما بر پایه داده‌ها کارکرد آن زمان او نیز در این فیلم به دقت بازآفرینی نشده است. لیلی هورنیک بیرون از دنیای فیلم در پژوهش‌های پلوتونیوم کار می‌کرد و عضو تیمی بود که سازوکار سلاح پلوتونیومی را در برنامه ترینیتی آزمایش کرد. در بیرون از دنیای فیلم هم به لحاظ تاریخی هنوز به نقش و کارکرد زنان در علم به درستی پرداخته نشده. معمولا تنها نام چند دانشمند زن از جمله ماری کوری، روزالیند فرانکلین و کاترین جانسون به یاد آورده می شود، در حالی که شمار آنها بسیار است. مستقل از نقدی که در مورد بازتاب نقش زنان دانشمند در فیلم اوپنهایمر صورت گرفت، نمایش این فیلم نظرهای اکثرا مثبت را از سوی منتقدان در پی داشت. برخی منتقدان بازسازی صحنه آزمایش هسته‌ای ترینیتی را که بدون استفاده از جلوه‌های ویژه انجام شد به عنوان یک شاهکار بصری می‌دانند. در سوی دیگر اما شماری از راستگرایان هندو در کشور هند خواندن جمله‌ای از کتاب بهاگاودا گیتا در یک صحنه عشق‌بازی در فیلم را حمله مستقیم به اعتقادات مذهبی 1 میلیارد هندو عنوان کردند. فیلم 3 ساعته اوپنهایمر در روزهای آغازین 4 هفته نمایش جهانی مرز فروش 600 میلیون دلار را رد کرده و بعد از فیلم باربی در رده دوم پرفروش ها قرار دارد.
گزارشی بود از شهاب عموپور. ادامه خبرها. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره دسترسی ایران به دارایی‌های آزاد شده گفت این پول صرفاً برای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و بهره برداری از آن مطابق استانداردهای وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود. در پی انتقال 5 زندانی آمریکایی در ایران به حبس خانگی، مقام‌های جمهوری اسلامی از توافق بر سر آزادسازی 6 میلیارد دلار پول‌های مسدود شده در کره جنوبی خبر داده و گفتند دسترسی به این پول‌ها هیچ محدودیتی ندارد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا هم این موضوع را رد کرده بود. سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی بسیاری از مفاد لایحه حجاب را در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین خواند و به روزنامه فرهیختگان گفت در قسمت‌های زیادی از این لایحه به گفتار او تناسب جرم و مجازات رعایت نشده است. خانم پاد که چند ماه پیش به عنوان دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب شد، همچنین از کسانی که آنها را دوستان انقلابی خواند انتقاد کرد و گفت آنها حتی به توییت‌های او درباره اصول قانون اساسی هم حمله میکنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.